بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث خیارات معمولا دو مقام محور بحث قرار می گیرد. مقام اول مربوط به ثبوت خیار است، مقام دوم مربوط به سقوط خیار. در جریان خیار مجلس هم همین دو مقام مطرح است که خیار مجلس با چه چیزی ثابت می شود و با چه چیزی ساقط می شود. تا کنون درباره ثبوت خیار مجلس سخن گفتند و اما درباره سقوط خیار مجلس یه بحثی رو اخیرا مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمودن که تا حدودی نظرات ایشون و نقد مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه ما بازگو شد، ولی به جنبندی نرسیدی. خلاصه یه بحث در مسئله توکیل که این رو وکیل میگیرد برای عقد، چهار عنوان بود که سه عنوان رو مرحوم شیخ مطرح کردن. عنوان چهارم چون به ولایت اشبه بود طرح نشده است و عناوین سگانه وکالت رو بازگو بکنیم تا معلوم شود که خیار وکیل کی ثابت است و کی ساقط، خیار موکل کی ثابت است و کی ساقط. اساره اقوال در اقسام در مسئله توکیل این بود که قسم اول وکیل در اجرای صیغه عقد بیع است ولا غیر، قسم دوم وکیل در اجرای صیغه عقد و قبض و اقباض و تنفیذ است ولا غیر، قسم سوم که وکیل مفوض است وکیل در همه امور است، یعنی هم در عقد هم در قبض و اقباض و تنفیذ و هم در اقاله و رد کردن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند که در قسم اول فقط موکل خیار دارد، وکیل خیار ندارد. در قسم سوم هم وکیل خیار دارد هم موکل، و قسم دوم را ملحق به قسم اول می‌خواستن بکنند. بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم می‌فرمودند به این که در قسم اول و دوم وکیل اصلا خیار ندارد، در قسم سوم، در قسم اول و دوم وکیل اصلا خیار ندارد، موکل خیار دارد. در قسم سوم فقط موکل خیار دارد، وکیل خیار دارد، موکل خیار ندارد. روی این مبانی مبنا که جمع نخواهد شد، یک جا هم وکیل خیار داشته باشد هم موکل، این بحث سقوط خیار که آیا سقوط خیار به تفرق وکیل است یا به تفرق موکل مطرح نیست. چرا؟ زیرا در قسم اول و دوم که وکیل خیار ندارد موکل خیار دارد، معیار سقوط افتراق موکل است از مجلس عقد. در قسم سوم که موکل خیار ندارد فقط وکیل خیار دارد، معیار سقوط افتراق موکیل است از مجلس عقد. بنابراین دیگه بحث نخواهد شد که اگر وکیل از مجلس بیرون رفت موکل در مجلس عقد بود حکم چیست. این بزرگوارانی که در هیچ کدام از این صور خیار را برای وکیل و موکل با هم قائل نشدن، این بحث بر اونها مطرح نیست. اونجا که وکیل خیار دارد مثل قسم سوم افتراق موکل بی اثر است، اونجا که فقط موکل خیار دارد مثل قسم اول و دوم افتراق وکیل بی اثر است. اما رو مبنایی که مرحوم شیخ قبول کردن و ما هم بعضی از اونها رو بفاقن لشیخ و بعضی از اونها رو خلافن لشیخ پذیرفتیم، این است که قسم دوم ملحق به قسم سوم است نه ملحق به قسم اول. و در قسم دوم و قسم سوم هم وکیل خیار دارد هم موکل، و در قسم اول فقط موکل خیار دارد. قهرن در قسم اول بحثی نیست، برای اینکه وکیل اصلا خیار ندارد، لذا افتراق و عدم افتراق او مساوی است. در قسم دوم و سوم که هم وکیل خیار دارن هم موکل، وارد حریم بحثن. پس صورت مسئله مشخص شد که بر بعضی از مبانی، مثل مبانی بعضی از مشایخ ما رضوان الهیم، جا اصلا برای بحث نیست، برای که اونجا که وکیل خیار دارد موکل خیار ندارد، اونجا که موکل خیار دارد وکیل خیار ندارد. اما چه این که در بعضی از صور به نظر مرحوم شیخ هم جا برای بحث نیست، مثل قسم اول و همچنین در قسم دوم، اما در قسم سوم که ایشو هم برای وکیل قائل است هم برای موکل، کاملا تو صورت مسئله است. این تحریر محل بحث. اما این که مرحوم شیخ فرمایه مطلبی فرمودن، هم فرمایش ایشون ناتمام است، هم نقد مرحوم اسلام کاظم ناصواب. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر دو وکیل و دو موکل، این چهار نفر در مجلس عقد حضور مقتصدانه و بیعانه دارد، آیا افتراق وکیلین معیار است؟ برای اینکه اینا بیان، گرچه وجهی رو مرحوم شیخ ذکر نکردن، فقط فرمودن به این که آیا افتراق وکیلین معیار است یا اختراق موکلین معیار است، یا اگر یک وکیل و یک موکل هم بماند خیار ثابت است که فرمود وجوه اقواه الاخیر، اما سندی برای این وجوه و احتمالات و اقوال ذکر نکردن. اون چه که میتواند سند اون دو قول اول باشد این است: اختراق وکیلین معیار است، برای اینکه اینو بگم اینها هستند که به ید اینها عقده البیع است، و افتراق بیع عامل سقوط خیار است. اما اگر افتراق موکلین باشند، برای اینکه خیار مجلس که امر تعبدی محض نیست، درست از تأسیسی است، ولی ارفاقا للمالک است و مال و ارتباط مالکی و ارفاق مالکی به دست موکل است که مالک هستی است، پس افتراق اونها مایست. یا نه، جامع بین ربط مالکی و ربط عقدی معیار است. اگر این باشد، بچه سوم در میاد که افتراق موکل هم اثر دارد، افتراق وکیل هم اثر دارد. اگر یک موکل بماند از یک طرف، یک وکیل بماند از طرف دیگر، این خیار مجلس باقی است. اگر دو نفر که مالک اصلیان دو وکیل را تعیین کردن، یکی برای بی یکی برای اشترا، موکل ها در مجلس عقد حضور دارن، وکلا هم دارن عقد بی رو ایجاد میکنن، این چهار نفر حضور دارن. مرحوم شیخ فرمود به این که اگر موکل از یک طرف وکیل از طرف دیگر در مجلس عقد باقی باشن، وکیل از طرف دیگر و موکل از طرف دیگر، اونا از مجلس رفته باشن، همچنان خیار مجلس باقی است. یکفی بقاء الاصیل والوکیل فی المجلس. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه نقد کردن به این که اگر چنونچه دلیل خیار مجلس پایان کار را بقا بداند، شما بگید این چون باقی هم بقا، اعم از این که اصیل باقی باشه یا وکیل، همین که بقا صادق هست خیار مجلس هست. ولی در لسان دلیل خیار مجلس بقا معیار قرار نگرفت، افتراق معیار قرار گرفت. فهمون به این که بیعان خیار دارن حتی یفترقا، پس تفرق باعث سقوط است، نه عدم تفرق باعث ثبات. تا شما میگید تفرق حاصل نشده با وجود موکل و وکیل، موکل از یک طرف وکیل از طرف، چون تفرق پایان سقوط معیار ثبوت است، نه عدم تفرق معیار ثبوت. پس شما نگید هنوز باقی هن. ما میگیم متفرق شدن، بنگه تفرق حاصل شد. تفرق حاصل میشود به تفرق وکیل و تفرق موکل در. هم راه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، هم نقد مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه، ما هیچ کدام راه اساسی نیست. اول شما خیار رو معنا کنید تا ما ببینیم ثبوت سقوطش به دست کیه، اجتماع و افتراق کی اثر داره. آیا خیار مجلس در این گونه موارد متعدد است؟ یعنی وقتی دو تا اصیل دو نفر رو وکیل گرفتن، ما چهار تا خیار داریم. دو تا خیار مجلس برای وکیل و موکل در طرف بی، دو تا خیار مجلس در برای وکیل و موکل در طرف اشترا. اینه که این البیعان بالخیار ما لم یفترقا میشه تحلیلی، میشه عام استقراقی. یعنی الوکیل بیعون، الموکل بیعون، بلکل بیعن خیارون، بلهازا خیارون. اینه که چهار تا خیار داریم ما، یا نه دو تا خیار است، یکی در طرف اشتراست، دیگری در طرف بی. اونی که در طرف اشتراست دو نفر حق اجرا دارن، مثل که میگن دو نفر حق امضا دارن، حق برداشت دارن. مال مال یکیست، یک مال است. دو نفر حق امضا دارن، دو نفر حق فسخ دارن. در طرف ایجاب با وکیل و موکل حق امضا دارن، قهرن حق نکول دارن، قبول و نکول به دست این هاست، به امضای این هاست. در اون طرف هم یک حق است، منتها دو نفر حق امضا دارن. شما این رو مشخص کنید که منجا چهار تا خیار داریم، یا دو تا خیار داریم، یکی برای فروشنده یکی برای خریدار، منتها حق امضا در فروشنده مال دو نفره، حق امضا در خریدار مال دو نفره. ابطالش هم همینه. اون را بعید است که شما به خودتون اجازه بدید بگید منجا چهار تا خیار مجلس داریم. بسیار خوب، حالا ببینیم الخیارو ما هوه. این اولی رو که نمیشه گفت که ما چهار تا خیار مجلس داریم، یکی مال وکیل، یکی مال وکیل در طرف ایجاب، یکی مال وکیل، یکی مال وکیل در طرف قبول. چهار تا خیار مجلس نیست، دو تا خیار مجلس است. منتها در طرف ایجاب دو نفر حق امضا یا ابطال دارن، در طرف قبول هم دو نفر حق امضا یا ابطال دارن. این نظیر اوفو بالعقود است. اگر ما گفتیم شبیه اوفو بالعقود است در مسئله خیار که ما چهار تا خیار داریم، کما هو الباطل، بله اینجور میشه. حالا اون حرف باطل رو نمیزنیم، اما حق امضا در کل واحد از طرف مال دو نفره، حق ابطال هم مال دو نفره. وقتی حق ابطال مال دو نفر شد، حق امضا مال دو نفر شد، اینم نظیر اوف بالعقود منحل می شود. ما چهار تا حق امضا داریم، چهار تا حق ابطال داریم، دو در طرف ایجاب، دو در طرف قبول. حالا که اینه، پس چهار تا حق داریم نه چهار تا خیار. دو تا حق امضا و ابطال در طرف ایجاب، دو تا حق امضا و ایجاب در طرف ابطال در طرف قبول. حالا که اینه، اگر چهار تا حق داریم منتها حق امضا، چهار تا افتراق داریم، چهار تا اجتماع داریم، هر کی بیرون رفت حق امضاش باطل شد، هر کی در درون هست حق امضاش محفوظه. شما چرا این اومدید گفتید اصل خیار مجلس باقی است به بقای وکیل از یک طرف، موکل از یک طرف؟ این حساب نکرد درف زدنه دیگه. اون یکی که رفته حق او با آمدن با بوندن وکیل محفوظه، اون یکی که خارج شده حق امضای او ساقط شده با بودن طرف دیگه محفوظه. شما این حقوق را تحلیل کنید، میبینید برای شما سخت است که فتوا بدید بگید چهار تا خیار مجلس داریم، برای دو تا خیار مجلس داریم، یکی مال ایجاب، یکی مال قبول، بلکه مال فروشنده، یکی مال قبول. اما در طرف فروشنده دو تا خیار مجلس نداریم، دو نفر حق امضا دارن، دو نفر حق امتار. هر کی خارج شد امضاش حق امضاش از بین رفته. شما بگید یک فی بقاء خیار مجلس بقاء الموکل والوکیل، این با هیچ حساب جور در نمیاد. وقتی اصل فرمایش مرحوم شیخ به حساب جور در نیامد، نقد مرحوم عثمان کاظم مجانی است. خب شمای مرحوم سید میفرمایید تفرق کافی است، تفرق ما کافی است. تفرق کی؟ تفرق زید برای خیار مجلس امر کافی است. دو نفر در طرف ایجاب حق امضا دارن، هر کدوم از مجلس بیرون رفتن حق امضاشون باطل شد. بله دیگه، برای اینکه میتونه هنوز هم که هنوز است او را عزل کنه. یه وقت است که تمام کارها را به او واگذار میکند، حتی عزلم ندارد که میشه قسم چهارم. اون به تولیت شبیه تر است تا توکیل، که او را ما در طرح مسئله به عنوان قسم رابع ذکر کردیم، اما مرحوم شیخ و امثال شیخ که اصلا مطرح نکردن ما ادامه ندادیم. اما خب به یدهی عقدت العزل، بسیار خوب. پس بیع بودن هم که لازم نبود به مباشرت انجام بگیرد، اهم از تسبیب و مباشرت است. فل موکل و بیعان، چرا دیگه؟ برای که او میتونه عزل کنه هنوز به یدهی عقدت البیع. حالا بسیار خوب، اگر قبول کردیم که این میتواند عزل کند، یک. دو، اگر قبول کردیم که بیعه اهم از تسبیب و مباشرت است، پس فل موکل و بیعون. همون دیگه اگر قبول کردیم که اهم از تسبیب و مباشرت است، خود مرحوم شیخ قبول کرد، اشکالات رد کرد که اگه کسی خونش فروخته نمیگن شما خودتون رفتی فروختی، که با داره او ام از این که خودش فروخته باشه یا وکیلش فروخته باشه. بسیار خوب، پس قبل از عزل این شخص وکیل مفوضه. چرا؟ وکیل بیه است، برای اینکه همه کاره در اختیار اوست دیگه. عقد ایجاب کرده، قبض اقباض کرده، تنفیذ کرده، اقاله به دست اوست. موکل بیه است برای اینکه قبول کرد مرحوم شیخ بقا سایر بزرگان که صدق بیه اهم از تسبیب و مباشرت است. اگر گفتن با داره او، لازم نیست که خودش رفته باشه فروخته باشه، اگر وکیل او فروخته باشه بگن با داره او. اگر اهم از تسبیب و مباشرت است، فل موکل و بیه اون و کل و بیه این فلا و خیار، فل موکل لا و خیار. نه، واسطه در ثبوت است بنده خوب خدا. اگر واسطه در ثبوت است، یعنی اگر آبی را کنار آتش گذاشتن، این قرب واسطه است در ثبوت حرارت برای نار. النارو هار الماو هارون، او واسطه است در ثبوت عنوان بیه، نه واسطه است در ثبوت خیار. این واسطه تعلیلی و تقییدی و مثال نار و مثال زال قد مرقه را میرانه مره همین جد بود دیگر. اگر آبی را کنار آتش گذاشتن، این آتش واسطه است در این که این گرم بشه، اما وقتی که این آب به درجه جوش رسیده، هازل ما او هارون بلفر، حقیقتا گرمه دیگه. الان شما مگر در اطلاق هر هارون بر این ما تردید دارید؟ او واسطه است، البته این آتش باعث شد که این آب گرم شد، اما آب گرمه دیگه، مجاز نیست که. بسیار خوب، حالا بریم به سراغ دعوا. پس قبل از دعوا، تو بحث‌های قبلی مناظره فرمودید که کار فقیه تولیده، کار قاضی مصرفه. قاضی که بخواهد داوری کند، پرونده را مختوم کند، این منتظره ببینه فقیه چی فتوا میده. الان ما که تو کرسی قضا ننشستیم تا اختلافات حل کنیم، که الان در کرسی فقهی، در کرسی فقه باید معلوم، فقه باید مشخص بکنه که حق با کیه دیگه، آیا خیار مجلس هست یا نیست. اینجا جای تولیده، دستگاه قضایی که کسی اختلاف کرد دعوا کرد راه حلش چیه؟ او مصرف کننده است. الان این شخص وکیل که از طرف موکل سمت پیدا کرده، به وسیله موکل شده بیه و خود موکل واقعا بیه است. چرا؟ برای اما اینکه وکیل به وسیله موکل شده بیه، برای اینکه اگر موکل اجازه نمیداد این شد فضولی، بیه نبود. فضولی رو که کماسیتی البیان بالخیار مال مفترقا شامل نمیشه. وکیل بیع بودن وکیل واسطه میخواد، نه بیع بودن موکل. موکل بیع است حقیقتا، اما موکل بیع است برای که در اسناد فعل به شخص اهم از مباشرت و تصویبه. پس الموکلو بیع اون حقیقتا، الوکیلو بیع اون به اذن موکل، که اگر موکل اذن میداد این میشد فضولی. خب پس الوکیلو بیع اون و کل بیع اون فلا و خیار. بس نه، بس داره که افتراق کی اثر داره؟ نه، افتراق که معلوم است، افتراق که حقیقت، بله، افتراق که حقیقت شرعی ندارد. همین که در باز کرد بیرون رفت، یا در اون بیان روایتی قبلا خوندیم خود وجود مبارک حضرت چند قدم راه رفت، افتراق که حقیقت شرعی نداره. این یکی. عمده آن است که افتراق کی کدوم حق ثابت میکنه، در این که افتراق باعث سقوط حق است این حرفی درش نیست، و در این که افتراق معناش چیه این معنیش هم نیست. اما افتراق زید حق امر رو ساقط نمی کنه. این بیراهی است که هم ماتن رفتم شاره. مرام شیخ بفرماید به این که اگر وکیل از یک طرف، موکل از یک طرف بیرون رفتن، یه وکیل از یه طرف، یه موکل در طرف دیگر موندن، اینجا خیار مجلس هست. نه موندن هر کسی هر حقی را ثابت میکنه، موندن هر کسی حق خودش را ثابت میکنه، رفتن هر کسی حق خودش از بین میبره. تا این تحلیل نشه، نه متن مرحوم شیخ دستوی درسته، نه نقد مرحوم عثمان کاظم. مرحوم عثمان کاظم فرمود به این که ما افترا میخواهیم در سقوط، افترا حاصل شد. خب بزرگوار، افتراق کی؟ افتراق زید حق امر از بین بره؟ شما باید بگید ما چند تا خیار حق داریم. او رو که نمیتونید بگید ما چهار تا خیار مجلس داریم، که لا، میگید یه خیار مجلس داریم، دو نفر حق امضا دارن. خب دو نفر حق امضا دارن، اونی که رفته هنوز حق امضا داره؟ اونی که رفته حق امضای او باطل شده، اینی که مونده حق امضاش محفوظه. مرحوم شیخ که می فرماید خیار باقی است، بقای کی باعث دوام خیاره؟ بقای اون صاحب حق باعث دوام همون حقه. این درسته، اما بعد از روشن شدن معما تردیدی نیست. فقط قبلا تردید بود دیگه. بسیار خوب، افتراق کی؟ افتراق صاحب حق. این رو باید بگیم. مرحوم عثمان کاظم فرمود به این که همه که افتراق حاصل شد حق ساقط میشه. خب چرا؟ افتراق کی؟ اون دو نفر رفتن حق با شماست، اون دو نفر حقشون ساقط شد حق با شماست، اما اینا که موندن چرا حق اینا ساقط بشه؟ این که تو فرمایش مرحوم عثمان کاظم نیست که. مرحوم شیخ بفرمود به این که این دو نفر باقی هن. چون باقی هن حق باقی است. بگم بسیار خوب، این دو نفر باقی هن. اما اصل حق که باقی نیست. اون آقا که حق امضا داشته وقتی که رفته تموم شد، رفت دیگه. شما باید تحلیل کنید که ما چند تا حق داریم، حالا یا چند تا خیار داری یا چند نفر حق امضا دارن. چند تا خیار رو که بعید شما بزرگان بگید که ما اینجا چهار تا خیار مجلس داریم. میگید یه خیار مجلس مال فروشنده، یه خیار مجلس مال خریدار. این فرمود. اما در صورتی که گفتید هم وکیل خیار داره هم موکل خیار داره، یعنی حق امضا داره حق ابطال داره. خب اگر حق امضا داره حق ابطال داره، با تحلیل کنید دیگر. هر کی باقی مونده حق امضاش باقیه، هر کی بیرون رفته حق امضاش از بین رفته. نه غیر از این نیست. اما خیار نه، چون خیار مال بیع است. در خیار مجلس فقط طرفین خیار دارن، اما موکلا که دیگه خیار مجلس حق جدا ندارن. لذا مرحوم شیخ فرمود از قبیل تقدیم فخص بر اجازه نیست. خیار حق دارد، اما فروشنده خیار مجلس داره، خریدار خیار مجلس داره. اینی که مرحوم شیخ فرمود به این که اینجا وکیل و وکل از باب تقدیم فصل بر اجازه نیست، هر کی جلو افتاد ساقط میکنه، همینه دیگه. اگر چند تا حق باشه اون نزاع معروف هست. اگر وکیل حق جداگان داشته باشه، موکل حق جداگان داشته باشه، اینجا بحث در این است که اگر یکی فصل کرد دیگری اجازه، آیا فصل مقدم است یا اجازه. اما میگن از اون باب نیست. چرا؟ برای که یه حق است و چند نفر حق امضا دارن، یک خیار است و چند نفر حق اعمال دارن. لذا فرمود هر کی جلو افتاد از بین میره. اگر جلو افتاد و فصل کرد، کل معامله فصل میشه. اگر چون چه جلو افتاد و امضا کرد، کل معامله امضا میشه. معلوم میشه که خیار متعدد نیست، حق اعمال متعدده. خب اگر حق اعمال متعدده، هر کی بیرون رفت حق اعمالش ساقط شد دیگر. بنابراین این نقدهایی که مرحوم شیخ و تحلیلی که مرحوم شیخ فرمودن و اون نقدی را که مرحوم آسفم کاظم رضوان الله فرمودن، اینا ظاهرا ناتمام است. اینا هازا تمام الکلام بر مبنای مرحوم شیخ و بر مبنای مرحوم آسفم کاظم رضوان الله. میمونه یه مطلبی که رو مبنای شیخ مشایخ مرحوم ناینی بود، به یه مبنایی که مرحوم صاحب جوار اشاره کردن، رو مبنایی که مر مرحوم های ناینی رضوان الله علیه بود. مرحوم های ناینی هم تا حدودی فرمایش مرحوم شیخ رو از بعض از جهات قبول کردن. بر مبنای مرحوم های ناینی رضوان الله علیه این نقد وارد است. اون نقد اینه که شمایی که مبنایتون اینه حضور وکیل به منزله حضور موکل است، که گفتیم این سخن سخن ناسواب است. برای این که حضور تشریفی، تعظیمی، تجلیلی، تکریمی امثال ذلک وکالت بردار و نیابت بردار است، اما حضور فیزیکی که نیابت بردار نیست. اینجا که حضور اعتباری نیست، اینجا حضور فیزیکی و حضور تکوینیه دیگه. یه وقتی میگن شما در مراسم سلام از طرف ما نماینده باشید یا در مراسم تشییع از طرف ما حضور پیدا کنید، اینجا بله وکیل بردار است، نماینده بردار است، تنزیل بردار است، چون امر اعتباریه. اما یه وقت بگن شما از طرف ما برید اونجا حضور پیدا کنید، از حضور بکنید، یعنی چی؟ یه امر تکوینی قابل تنزیل نیست. نقد مبنایی مرحوم آینانی که هیچ، رو مبنای مرحوم آینانی رضوان الله علیه که تنزیل را قبول کردن، فرمودن حضور وکیل به منزله حضور موکل است، بود ملتزم بشن که افتراق وکیل به منزله افتراق موکل دیگه. چطور میگن اگر وکیل هست مثل آن که موکل هست، موکل هم خیار دارد؟ از این طرف میگید وقتی موکل وکیل بیرون رفت، موکل هم خیار دارد، موکل هنوز خیار دارد. منتها این نقدی که استاد ما بر استاد خودشون وارد کردن در این بخش وارد نیست، برای اینکه تنزیل در جاییست که تحقیق نباشد. یعنی اگر موکل غائب از مجلس باشد، فقط وکیل حاضر در مجلس باشد، چون حضور وکیل به منزله حضور موکل است، اگر وکیل از مجلس عقد بیرون رفته، هم خیار وکیل ساقط است هم خیار موکل. اینجا درسته، برای اینکه اگر حضور به منزله حضور موکل است، افتراق هم به منزله افتراق موکل است. اما اونجا که خود موکل حضور داره، اینجا تنزیل نیست که، نه اون اشکال تنزیل وارد است که شما بگید امور تکوینی تنزیل پذیر نیست، نه این اشکال وارد است که شما بگید اگر حضور وکیل به منزله حضور موکل است، پس افتراق وکیل هم به منزله افتراق موکل است. این فرمایش شما در جای درست است که موکل حضور نداشته باشه و مرحوم آینه‌آینی غالب به خیار باشه با افتراق وکیل. این که مرحوم خب آخر ما چیزی باید اضافه بکنیم که اون نگفته؟ بله، اگر چون چه این چنی باشه اومد خوابیده اونجا، دیگه حضور نیست. خب اگر به منزله نائمه دیگه، اگر کسی هیچ سهمی ندارد به منزله نائمه دیگه. خب نه، منظورم این که مرحوم شیخ فرمودن به این که اگر 4 نفر در یه عقد حضور داشتن، 2 وکیل بودن 2 موکل، این 4 نفر وکیل از یک طرف رفته موکل از طرف دیگر رفته، اونایی که موندن موکل از یک طرف وکیل از طرف دیگر، مرحوم شیخ اینجا فرمودن که اینهایی که موندن خیار دارن. مرحوم نایدم این بخش قبول کردن. اشکالی که بر مرحوم آینه‌آینی بخواد وارد بشه چه اشکالی است؟ اون اشکال قبلی اینجا وارد نیست. چرا؟ برای که درست است که حضور فیزیکی تنزیل پذیر نیست و حضور در امور اعتباری است، اما یه جای تنزیل نیست، اینجا خود موکل حضور داره، چون اون اشکال وارد نیست. بعد چون اون اشکال اصلی وارد نیست، اشکال فرعی هم وارد نیست، تا شما بگید به این که اگر حضور وکیل به منزله حضور موکل است، افتراق وکیل هم به منزله افتراق موکل است، اینجا جسی جا بر تنزیل نیست، چون خود موکل حاضر در مجلسه. کدوم؟ اونجا رو که مرحوم شیخ نفرمود خیار داره، که اونجایی که خیار داره اینه که این 4 نفر وکیل از یه طرف رفته موکل از طرف دیگر رفته، اونا خیار ندارن، فقط اینا که خیار دارن موکل از یه طرف وکیل از طرف دیگر، اینا خیار دارن. اگر چونچه بگیم اونها هم خیار دارن، اونها خیار دارن، این اشکالی که استاد ما بر استادش وارد کردن وارده، و اون اینه که اونجا یک طرف موکل رفته بیرون رفته، خب اون موکل که بیرون رفته وکیل که بیرون رفته به منزله دیگه نباید خیار داشته باشه، که تو افتراق حاصل شد. اینا که خیار دارن چون در مجلس حاضرن باقی هن. اگر بقا معتبر باشه اینا باقی هن. اگر عدم تفرق معتبر باشه اینا متفرق نشدن. بخواهید شما برای اونها هم خیار ثابت کنید، اون رو مرحوم شیخ نگفته. بله، اگر این چیزی که خودمون اضافه بکنیم اشکال هم برش وارده. بنابراین این نقدی که بر مرحوم آینه‌آینی وارد بود، اینجا این نقد جای ورود نداره. اما رو مبنای مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودن به این که در این قسم اخیر که وکیل مفوض خیار دارد، موکل هم خیار دارد، اما نه برای این که بیعه است، بلکه تمام کارها رو موکل به وکیل تفویض کرده، بل برای که صاحب مال است و خیارم که به مال تعلق میگیرد. خب اگر خیار به مال تعلق میگیرد، شما به این فرمایشتون با این مبنا به لوازمش ملتزم هستید؟ تا مال هست باید خیار باشه، چرا در باره تفرق بحث میکنید؟ حالا ممکنه کلا رفته باشن. خیار که به مال تعلق گرفته، اگر شما به دلیل میخواید تمسک کنیم، دلیل افتراق بیع را پایان قرار داد. شما که میگید این بیع نیست، میگید چون صاحب مال است، خب اگه صاحب مال است حقم به مال تعلق گرفته، چون مال هست با خیار داشته باشه دیگه. با کدوم دلیل؟ اون افتراق رو بیه رفته، شما که میگید بیه نیست. و بعد تو عالم ثبوت خیلی چیز ممکنه، اما یه فقیه بخواد اثبات بکنه دلیل میخواد دیگر. اون در احکام خیار روشن میشه به خواست خدا که خیار حقیست به ما ای عقد تعلق بگیره نه به این. حالا ما میگیم به این تعلق گرفته، خب چه دلیل؟ ما الان بحث دلیل میکنم دیگه، الان بحث داریم که شما حساب جواهر که فرمود بیه شاملش نمیشه. بسیار خوب، چون تصدیق کرده اون عبارت روز خوندیم در جواهری بود که در قسم اخیری که توکیل نحوه تفویض است، این شخص مفوض است، یعنی تمام تامل اختیار است، این موکل دیگه بیه نیست. خب اگه موکل بیه نشد، خیار او به چه مناسبت است؟ برای اینکه خیار حق متعلق بالمال، مال هم که مال اوست. خب پس اگر این خیار حقیست به مال تعلق گرفته، شما باید بگید که تا این مال هست این حق هست. مگه شما رو بیه که نیامدید؟ نه، اگر رو البیه آمده باشید مغیب بود به افتراق. دلیل دیگر ثبوتن ممکنه برای دلیل داشته باشید، اما دلیلی در کار نیست. بنابراین رو مبنای مرحوم صاحب جواهر ناتمامه، رو مبنای مرحوم های نایی ناتمامه، مرحوم شیخ و مرحوم هاستم کاظم رضوان الله علیهم اجمعین، اینا اصلا اون مسیر رو باز نکردن. فتحصله که هر که هست حق امضا داره و هر که رفته بیرون حق امضاش باطل شده. والحمدلله.